حالا باید آدم به جایی برسه که ندیده و ندونسته همین تا حرف میزنه بفهمه که با این نباید بحث کرد. ما خدا به همون این نور رو داده که بفهمیم، منتها به قدری غرق در خواسته خودمون میشیم و دلمون میخواد حرفمونو بزنیم که اجازه نمیده بهمون اون نور بتابه بفهمیم که اصلا اینجا جای گفتن این حرف اصلا نیست، جای بحث کردن نیست، اصلا این شخص صلاحیت این که من بحث بکنم باهاش یا بحثمو باهاش ادامه بدم نداره. اصلا اون نیومده که بحث بکنه، اون یه حرفایی تو دلش بوده میخواسته خالی کنه. شما که باهاش بحث میکنی چه بسا ناراحت هم میشه که با من اینا چرا بحث میکنن. حالا شخص خاصی رو بد نظرم نیست، ولی به طور کلی دارم میگه که مگر این که بتونی یه نحوه گویشی داشته باشی که موضع طرف رو عوض کنی، یعنی از اون جایی که نشسته که میخواد فقط حرفشو بزنه، یا مثلا فرض بکنید که تعصب داره، بتونی جایگاهش رو تغییر بدی، یه تیکه‌ای بندازی، یه مطلبی بگی، یه نکته‌ای که تکون بدی و یه جورایی میشه گفت به خود بیاد، لااقل احساس نیاز کنه، احساس تشنگی کنه. بعد وقت زمینه آماده میشه برای این که تا قبل از اون هر چی شما بحث بکنی، حکایت از اسکلی خودت دیگه، یعنی اون اصلا تو جایگاه و موضع این که اصلا حرف شما رو بشنوه نیست. اصلا شما هی میگی میگی میگی، این فقط مال چت تو چیز نیست، هم به طور کلی هر جا که میریم باید بتونیم شوک وارد کنی، نه یه شوکی که مخرب باشه. بعضی از شوک هاست که مخربه، یهو برمیگردی به طرف میگی اسکل مثلا، خب این طرف اصلا دیگه به هم میریزه، حالش هم بد میشه، از شما بدش میاد، نتونستی شما موضعش رو عوض کنی. ولی خب یه جاهایی ممکنه یه کسایی مثل مثلا امام حسین علیه السلام نسبت به حور، اون خود جایگاه دخالت داره، نقش داره در این که اگر یهو به طرف گفتی اسکل، این شوک بهش وارد بشه و تغییر رویه بده، که غالبا هم جواب نمیده تا کی بگه، به کی بگه، چه موقع بگه، چقدر مثلا محبت کرده باشه بهش که وقتی میگه طرف حمله بر سوء نیت این نکنه. شما وقتی سابقه تو طرف نمیدونه، شما خیلی باید حواست جمع باشه که کوچکترین تندی، خشونت، بی‌ادبی اینا هیچ تو کلامت نباشه، مطلقا نهایت عزت احترام. ولی وقتی که شناخت پیدا کردید نسبت به هم، از نیت هم باخبر شدی، دیگه تسقط العادا، لدل احباب، دیگه اون آداب رو میذاری کنار رو راحت. اما با کسی که اینجوری نیستی، هنوز نمیدونه، نمیشناسه، این عروسایی که میرن تو خونه شوهر و ارتباط با شوهر و مادر شوهر و خواهر شوهر رو نمیدونم، اینا جدید تازه وارد شده ارتباط میخواد برقرار کنه، اونا تو خودشون با همدیگه همدیگه رو خوب راحتن و با همدیگه هر جوری میخوان حرف میزنن، یهو با اینم همون جوری حرف میزنن. این حساس، دفعه اولشه، تازه اومده، میخواد ببینه که اینا نمیشناسه هنوز با کی طرف. خیلی مهمه که ما قبل از هر برخوردی جلب اعتماد کنیم. جلب اعتماد، اگر به شما اعتماد نداشته باشه، شما قاطعیت به خرج بدی، میگه خشونت. ببینید دو تا کلمه است. یه وقت شما یه کسی خشونت به خرج میده، میگه به به ببین چقدر قاطع، چقدر قاطع، اینو بگن قاطعیت. یه وقت قاطعیت به خرج میده، میگه خشونت. این چه وضعشه؟ چی میشه که خشونت میشه قاطعیت یا قاطعیت میشه خشونت؟ اعتماد، شناخت. شناختی که اعتماد آور است، نه شناختی که بی اعتمادی میاره. میشناسمش، میدونم این قابل اعتماد نیست، نه، اون نه، شناختی که اعتماد آوره، میدونم این کارش درسته، هر کاری کنه درسته، تو گوشت میزنه، میتونی بگی که مثلا داره منو به من ظلم کرد. ولی اگر بهش اعتماد داشته باشی، میگی بیدارم کرد، از خواب غفلت بیدارم کرد. کسی که خوابیده، شما میری یه لگد میزنی بهش، پا میشه نگاه میکنه ببینه کیه. اگر غریبه باشه درگیر میشه، برای چی به من لگد زدی؟ اما اگر ببینه خودیه، میگه خوب شد بیدارم کردی، کار داشتم، خواب مونده بودم، دستت درد نکنه، خودش بهت میسپره، میگه من خوابم رفت سر ساعت فلان، دیدی بیدار نشدم، بیدارم کن. نیست اینجا الان بهش بگم شاهد. گاهی بهش میگم که خب من بیدارت کردم، بیدار نشدی. میگه نه، اون که بیدار کردن نیست که، اگه بیدارم کردی، بیدار شدم میشه بیدار کردن. میگم هرچی تکونت دادم، هرچی مثلا صدات زدم. میگه نه، باید بیدارم کنی. میگم خب من باید دیگه بزنم، بکشمت از تو رخت خواب بیرون. میگه باشه. میگم آخه من، میگه تو چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ تو باید، من کار داشتم آخه، من خوابم، تو خواب که حالیم نمیشه هیچ من رو صدا میزنیم. خودش میگه منو بزن، آب بریز تو صورت من. اعتماد نداشته باشی، چاقو بکشه، میگه این چاقو کشه، میخواد شکم منو پاره کنه. شکمتو پاره کنه، شکایت بکنی، میگه این چاقو کشید شکم منو پاره کرد. هم وقتی اعتماد داری، خودت میری پولم بهش میدی، میگی تو رو خدا بیا این شکم منو پاره کن، این آپاندیس منو عمل کن، دارم میمیرم. اونم میاد بیهوشتم میکنه. تازه شما الان بزنی یک کسی رو بیهوش کنی، حالا ببینید اعتماد چی کار میکنه. هر کجا دیدی که هر کاری میکنی بهت ایراد میگیرن، هر چیزی میگی قبول نمیکنن، فکر میکنی که حرفت لابد غلط بوده، منطقی نبوده، معقول نبوده، سنجیده نبوده، وجدانی نبوده، نه میگی لابد کارم اشتباه بوده، نه کارت هم درست بود. شناخت لازم به وجود نیامده بوده، نتونستی خودتو اثبات کنی، نتونستی خودتو درست معرفی کنی. اول قبل از این که خودتو درست معرفی کنی و بتونی اعتماد دیگران رو جلب کنی، حق نداری از اونها توقع کنی و انتظار داشته باشی که حرف حقتو قبول کنن. عمل صحیحت رو، عمل صحیح ها، حرف حق بپذیرن. امام سجاد علیه السلام وقتی که اسیر شده بود و اینها داشت میرفت ببردن، تو وقتی شروع کرد سخنرانی کردن از کجا شروع کرد؟ از معرفی خودش، چون اونا هی لعن میکردن، هی بعد و بیرام گفتن، گفت میدونید که من کیم؟ اول خودشو معرفی کرد، من فرزند همینی هستم که تو اذان میگه اشهد ان محمد رسول الله، همین این اللهم شد، من فرزند دختر همینم. یه معرفی که نه خودش بفهمه با خودش، یه معرفی که طرف بفهمه، درک کنه، متوجه بشه با کی طرفه، آخه این نیت این چیه، غرض این چیه، بتونه اعتماد کنه. بعد شما با حرفاتو بزن، بعد میبینی عجیب، اصلا معجزه شد، تحول به وجود اومد. کوه ها رو نمیشه جا به جا کرد و تغییر عقیده و جا به جا کردن قلب ها از عقیدهی که بهش دارن سخت تر از جا به جایی کوه هاست. یعنی دیگه اصلا و ابد این اتفاق میافته، یعنی دلها رو شما تغییر میدی، عقیده ها رو، دلها رو از اون عقیده ای که بهش هستن برمیگردونی و جا به جا میکنی. ازالت الجبال الرواسی احون من ازالت قلب ان موضعه. کوها رو جا به جا کنی راحت تر. خب چیکار کنیم که پس بشه جلب اعتماد؟ پیغمبر خدا روز اول که اومد چی فرمود به مردم؟ فرمود آیا منو امین میدونید یا نمیدونید؟ گفتن اصلا ما تو رو امین مینامیم از بس امانت داری و امین هستی و صادقی. و اول اقرار به این معنا توجه داد بهشون، بدونید با کی طرفی دا، تا حالا از من دروغ نشنیدید، جز امانت از من ندیدید. فرضا سابقه مهمه، در امام، در پیغمبر سابقه مهمه، که این سابقا چی بوده، کی بوده، کجا بوده، چیکار کرده. چرا مهمه؟ در این جلب اعتماد. ممکنه بگیم که بگن که میادم تو ذهن دیگه، شیطون میندازه تو ذهن این سوال رو، که برای چی جلب اعتماد میخوای کنی؟ مگه میخوای هیپنوتیزم کنی؟ چون تو هیپنوتیزم هم اعتماد لازمه. مگر میخوای یه کاری کنی که نسبت به تو متعبد محض باشن که میگی باید اعتماد کنن به من؟ نه، ما بحثمون اصلا تعبد نیست، ما بحثمون راجع به تعقله، راجع به فهمیدن. طرف وقتی آماده میشه برای فهمیدن و فهمش رو میاد که بتونه اعتماد کنه، که اون اعتماده به وجود بیاد بین او و کسی که میخواد بیدارش کنه و کسی که میخواد به خود بیارش، به عقل بیارش، به فهم بیارش. بحث تعبد نیست، بحث عمل کردن نیست فعلا. البته تو مرحله عمل هم اعتماد لازمه. تمام دعواهایی که بین نوع مردم وجود داره بیشترش برمیگرده به همین بی اعتمادی ها. میگه آخه من دارم حرف درست میزنم و او داره رد میکنه، حرف درست اینو داره رد میکنه، منکر میشه، ولی توجه نداره که اون حرف درست اینو رد نمیکنه، نیت اینو داره رد میکنه. میگه من تو رو قبولت میکنم، اعتماد ندارم به نیتت، تو غرضت از این حرفت چیه؟ حالا اون غرض که غرضت چیه؟ دو تا غرض داریم. یه غرضی که طرف خودش هم میدونه غرضش چیه، با چه غرضی اومده این حرفو داره میزنه. گاهی غرضش با حرفش نمیخونه، به این میگیم منافق دیگه. نفاق اخلاقی داره، یعنی قصد منافقان عمل کردن، منافقان حرف زدن داره، میخواد با یه غرض بد حرف خوب، کلمت و حقن یراد و به حل باطل بشه. یه وقت خودش هم از غرض خودش اطلاع نداره که غرضش خوب نیست، حرف خوبی داره میزنه و غرض اخلاقیش هم خوبه، میگه من به نیت این که، اما غرض منطقیش خوب نیست و خودش هم از اون غرض منطقیش، اینو میگیم نفاق منطقی، منافقه. بینم اینم منافق، باطنش ظاهرش یکی نیست ولی خودش هم نمیدونه. طرف مقابل اگر که آدم تیزی باشه و آدم فهمیده‌ای باشه میبینه اون غرض ناخودآگاه در باطن شخص رو میبینه.
اگه نداشته باشم اون فهم ناخودآگاهش میتونه بهش کمک بکنه، فطرتی که ندانسته.
بله بله، اعتماد نمیکنه، قبول نمیکنه. طرف اومده داره مشکلات مملکت رو بیان میکنه، یا آقا مشکلات مملکت اینه 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 و مشکلاتی رو میگه، همه هم درست. در مقابلش موضع میگیرن، میگن که نه بی خود میگی، یا آقا بابا من دارم با آمار، با نمیدونم با چیز، با فلان، نه با اثبات میکنم، من دارم نشونتون میدم. بازم زیر بار نمیرن. این هم نمیفهمه که چرا اینا زیر بار نمیرن. میگه اینا به خاطر اینه که مثلا دشمن حق هم. نه آقا، اینا دشمن حق نیستن، اینا به تو اعتماد ندارن. با چه غرضی داری اینا رو میگی؟ با چه نیتی داری اینا رو میگی؟ نهایتاً اینو الان قبول کنن ازت، بعدش میخوای چی بگی؟ خب حالا قبول، مملکت مشکلات داره. خب بعدش چی؟ این از همین اول میگه من نمیگم، نمیگم قبول، چون من نمیدونم تو بعدش چی میخوای بگی، یا میدونم که یه چیز بی خودی میخوای بگی بعدش. ها حالا اگر ما اهل بحث واقعی درست باشیم، حرف درستش رو قبول میکنیم و این درست صبر میکنیم تا بعدش رو بگه، بعدش رو که گفت و اون رو رد میکنیم، بگیم خب این درست، اون بی خود. کاری که وقتی اصحاب امام صادق علیه السلام میرفتن با دیگران بحث میکردن همین مدل بود دیگه. اینها خبر آوردن که بله مثلا هشام میره بحث میکنه، یا حالا کس دیگه بود یادم نیست، که حرف منطقی طرف هم رد میکنه، چون میدونه این با این حرف میخواد یه مقدمه چینی بکنه تا بعد یه نتیجه غلطی بگیره. مقدمه صحیحش هم رد میکرد از اول، اون بی خود میکرد. آبا اینه که بی خود نمیگه، که اینه که داره درست میگه. این آقایون تفکیکی های مصطلح به نام تفکیکی شناخته میشن، که جدایی تفکیک یعنی جدایی، تفکیک دین از فلسفه و عرفان، عرفان نظری. اینها میان فلسفه رو رد میکنن، حرف فلاسفه رو رد میکنن، نه اینکه کل فلسفه رو بگن، نه، تک تک موضوعات فلسفی رو که فلاسفه اومدن بحث کردن، استدلالی عقلی قابل رد نیست. مثل اینکه اجتماع نقیضین محال است، اینو میان رد میکنن. که شما الان تعجب میکنید، مگه میشه کسی آخه اینم رد کنه؟ میگم آره میشه، اینا این کارو میکنن. میگن نه خیر، اجتماع نقیضین محال نیست. چرا؟ چون میفهمه، میدونه اگر قبول کنه که اجتماع نقیضین محال نیست، محال هست، و نگه که محال نیست، بعدن یه نتایجی به بار میاره که اون نتایج رو نمیتونه قبولش کنه، نمیتونه زیر بارش بره. از همون اول وامیسته تمام تک تک مسائل فلسفی رو، مثلا اصالت الوجود، فلاسفه میگن اصالت الوجود، این میاد میگه نه خیر من قبول ندارم. اصالت الماهیه، دریوری، یعنی یک حرف بی ربط غلط، خیلی خیلی غلط که اصلا قابل گفتن نیست. یا مثل یکی از اساتید قدیم ما میگفت اصالت الماهیه ول وجود معن، دریوری تر از اون یکی. حالا شما که نمیدونید اینا چی، اونایی که میدونن اصلا معنی اصالت رو متوجه نشد، کلمه اصالت نمیدونی یعنی چی. خیلی ملاست، چرا این کار میکنه؟ شاگرد شهید مطهری بوده تو فلسفه، چون میبینه اگر اینا رو قبول کنه اینا یه نتایجی به بار میاره، بعدن دیگه اون نتایج رو نمیخواد زیر بار بره. از همه اول اینا رو منکر میشه. بعضی ها میترسن بیدین بشن، از همون اول بی خدا میشن. نکنه ما بیدین بشیم، خدا رو بیاریم وسط، خدا رو قبول کنیم، خدا رو بشناسیم و بفهمیم خدا یعنی چی. خب دین بچگیمون میره دیگه، دیگه ما نمیتونیم مثل بچه ها دین بچگیمون رو حفظ کنیم، بیدین میشیم. از همون اول جلوی حقیقت وامیستن، برای اینکه یه وقت معبد آمون چیز نشه، خدشه وارد نشه بهش. یه وقت دین بچگی از بین نره. ما هم قائل به تفکیک دین از فلسفه هستیم، اما حرف فلاسفه رو نمیگیم اینا غلطه، داره درست میگه. لازم نیست اینا رو شما نفی کنی تا بعد از نتیجهش. راه رسیدن به خدا از طریق فلسفه و ذهن و عملیات استدلالی ذهنی نیست. اینو درستش کن، اینو اثبات کن، اینو بگو. اینجا کم میارن، نمیتونن، این توانایی رو ندارن که حساب این که شناخت خدا فطریه، وجدانیه، اینو نمیتونن بیان کنن، نمیتونن توضیح بدن، اثبات کنن. و اینکه خدای موجود ذهنی نیست تا با فلسفه بخواد اثبات بشه یا بخواد نفی بشه، فرق نمیکنه دو طرفش، چون جواب وعدشو نمیتونه بده. اینجا از همون اول منکر میشه و دیگه کاری نداره، داره دریوری میگه، پرتوکلا میگه، به ایناش کاری نداره. و ناخودآگاه ذهنش هم منطق میسازه. حالا بحثای فلسفی همه یه طرف، ولی دیگه اجتماع نقیزه این و ارتفاع نقیزه این محالست رو دیگه چرا داری منکر میشی؟ کتاب نوشته مفصل چی فلان، از قرآن میگه، از چی میگه، روایات میگه، مثلا اهل بیتیه، مثلا اهل ولایته، خیلی مثلا دانشمنده، خیلی باسواده، تمام علوم رو با قرآن تطبیق میده و این کارا میکنه. یادم نیست مال چند سال پیشه، منو تو گروهشون عد کردن، حالا نمیدونم کدوم نن مرده ای بود، نمیدونست که باید هر کسی رو باید هر جایی عد نکنم، منو تو گروهشون عد کردن. من یه خود خوندم دیدم اینا داشتن کتابی رو که اون آقا نوشته بود تو اون گروه مثلا مباحثه میکردن با هم دیگه. من دیدم همش داره دریوری میگه، اینا هم همه به به چه به با فلان بود. شروع کردم یکی یکی گفتن، نقد کردن که این چی میگه، این نفهمیده اصلا یعنی چی، نمیدونه اون یعنی چی. و خب مطلبم روشن باز میکردم، توضیح میدادم. اینا دیدن نه اصلا داره کنفیکون میشه. گفتن ببین ما کاری اصلا با حرفای دیگه نداریم، فقط هرچی ایشون گفته اونو فقط ما کار داریم. منم اومدم بیرون دیگه، جای ما نیست که اینا اصلا دنبال این نیستن چیزی بفهمن. از آسمان ها میگفتن، از کهکشان ها میگفتن، همه رو وصل می قرآن میکردن، از این که نمیدونم قرآن گفته چیه، فلانه کجاست، چیه چیز آبی، اصلا یک شر و رایی از خودشون میساختن میبافتن. و این که حالا اینا هم میگفتن، یکی دیگه هم که از همین رفقای خودمونم بود که باش بحث کردم که اجتماع نقیزه این محالست رو نفی میکرد و اینا هم نفی میکردن که اینا این بحث چون مهمه دارم مطرحش میکنم برای اینکه بدونیم که اگر که خودمونو نشناسیم هیچی نداریم، هیچی نداریم. و تا حالا اگه اینو نفهمیده باشیم داشتیم بازی میکردیم. گفتن که بله این چیزایی رو که ما عقلمون میرسه، عقل ما به ما میگه، اینا مربوط به عقل ماست، ربطی به خدا نداره. دقیق داشت میگفت، دقیق داشت زیرا به خدا رو میزد، یعنی راه دیگه غیر از اینم نداره ها که زیرا به خدا رو بزنی و حقیقتا آتئیست بشی، هیچ راه دیگه هم نداره، فقط باید خودشناسی رو منکر بشی تا زیرا به خدا رو بزنی. عقل ماست. شما میگی خب عقل من میگه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله. میگه بله، عقل همینه میگه، عقل همه انسان ها همینه میگه، بدیهی هم هست، بدیهی ترین بدیهیاته. اما این تو فضای انسانیه. شاید ما توی کهکشان دیگه ای مثلا اگر باشیم و بودیم یا یه موجودات دیگه ای خدا خلق کنه توی کهکشان دیگه باشن، اونجا اجتماع نقیزین محال دیگه، اینجور که ما الان فکر میکنیم اونجا دیگه، اون موقع اونا اونجوری فکر نکنن، یه منطق دیگه ای داشته باشن، مثلا یه عقل دیگه ای دارن، عقلشون یه چیز دیگه میگه، مثلا میگه محال نیست. ما تو این فضای فکریمون بهتر از این، بیشتر از این نمیدونیم، درک ما بالاتر از این نمیاد. اما خدا هم بالاتر از این نیست، خدا که بالاتر از فکر ماست، عقل ماست، درک ماست. برای ما محال است، برای خدا هم محاله؟ نه نمیدونیم. اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین برای خدا نه ممکنه، چه اشکال داره ممکن باشه؟ یه با عقل جور در میگه، خب با عقل ما جور در نمیاد، با عقل خدا که جور در میاد. اینجا شد دوتا عقل، یه عقل ما یه عقل خدا. خب بگو عقل ندارم دیگه، خیال خودت راحت کن. هیچ رابطه ای بین عقل ما و خدا نیست، تمام. یه خدایی هست، خب هست، همین فقط هست، که هیچ ربطی به ما نداره، ما هم هیچ ربطی بهش نداریم. خب بابا اینو زودتر میگفتی بریم به کار زندگیمون برسیم. صد رحمت به آتئیستا. آتئیستا هم به این قشنگی نمیتونستن خدا رو منکر بشن که شما ها منکر شد. چرا حالا اینا رو میگن، این دری وریا رو میگن؟ برای اینکه میخوان بنار ور این گذاشتن که فلسفه و عرفان رو قبول نکنن، حرفای فلسفه و عرفا رو رد کنن، به این دریوری گویی افتادن. و ناخودآگاه تفکر و عقیده همه ناخودآگاه، نمیدونم حالا اینو ناخودآگاه نهاییشون نه که فطرتشونه، فطرتشون نه، اون خداست. ناخودآگاهه که ازشون بپرسی و بهشون بگی و توضیح بدی، یعنی همه اونایی که تو اون گروه بودم حرف قبول کرده بودم، همینه. یعنی خداشناسی موجود نیست، پیدا نمیشه، کسی خداشناس نیست. به همین راحتی زیرا به خدا زده شد، همه هم قبول کردن، خیال کردن نه مشکلی هم نه، تازه ما اعتقادم داریم هنوز به خدا، این دیگه خدا نیست. شیطان ببینید چجوری وارد میشه، از یه جایی وارد میشه که خیال میکنی خدا رو میشناسی ولی بویی از شناخت خدا به مشامت هم نرسید، خیال میکنی دین داری ولی دشمن دین و حقیقت و خدا هستی، خودت هم نمیدونی، جزو علمای دینی محسوب میشی. نه خیال کنید فقط این آقایی که من میگم، برو جلو تو مراجع، کسی هم جرأت نمیکنه بگه آقا بالا چشمشون ابروه، بگی اه شما فلان چی، کجا چی، من دارم از خدا دفاع میکنم، تو میگی خدا رو من بذارم زیر پام از آقا دفاع کنم. من امرم دائر بین اینه که از خدا دفاع کنم یا از اینی که داره خدا رو منکر میشه حقیقتن ولی ظاهرن نمیگه، خودش هم نمیفهمه اصلا که داره منکر خدا میشه. مرجع تقلید آتئیسته، خدا نداره، به خدا هم قائل نیست، دشمنم هست. حالا شاید آتئیست‌ها هنوز این دشمن خدا نباشن، بگه ما قبول نداریم، یا آگنوتیست چی آگتیست فلان اینا که خدا ناباورن، میگن ما باور نداریم خدا را، دشمن خدا نیستن، یعنی دشمنی نمی کنن با خدا، میگن نمیدونیم، نمیدونیم، شاید باشه. اینا میگن نه، میگن کسی غیر از این که ما میگیم بگه اینو باید، این کافره، نجسه، این مرتده، این فلانه. از بس نفهمن، بی شعور، خب وقتی شعور نباشه دیگه اصلا چرا نداره، کسی که عقل و شعور رو گذاشت کنار. شما الان از آقای مهدی نصیری بپرسید، اینم جزء ایناست، جزء سرسختاش، منکر عقل و شعور، بهش بگو این چه کاری داری میکنی، داری دفاع از اسرائیل میکنی، حمایت از اسرائیل میکنی، چرا نمیشه بهش چرا بگه، اصلا این قرار نیست جواب بده، جواب منطقی بده، اصلا منطق رو قبول نداره، اصلا عقل ما رو میگه این مال ما سلام. حال ممکنه یکی هم پیدا بشه من اصلا مدل شما فکر نمیکنم، من یه مدل دیگه دارم فکر میکنم، کی گفته همه باید مدل شما فکر کنم، شما معتقد، شما فکرت اینجوریه که اجتماع نریزه این محاله، من نه، من مدل فکر من اینجوریست که اجتماع نریزه این محال نیست. یعنی چنان خودشو گم کرده که میاد میگه اجتماع نریزه این محال نیست، گم کرده خودشو دیگه، از بس ذهنی کار کرده، داغ کرده، ذهنش داغ کرده، موتور سوزونده، میگن رد داده، اومد به یکی مراجع تقلید گفت که ما معتقدیم که اجتماع نریزه این محال نیست، در حالی که اول ازش اقرار گرفت آقا شما معتقدید که اجتماع نریزه این محاله دیگه، گفت بله معتقدیم که محال، گفت ولی ما معتقدیم که محال نیست، گفت بله اونم شما درسته، شما هم درست، گفت نمیشه که، گفت ما هم همینه میگیم دیگه، نمیشه که هم این درست باشه هم اون درست باشه، این میشه اجتماع نقیزه، ما هم همینه میگیم دیگه، نمیشه که هر دوتاش درست باشه، خودت داری میگی نمیشه، این بهش میگیم فطرت، فطرتش رو بیدار کرد، اینو بهش میگیم خدا، ما اسمش رو میذاریم فطرت، این خیال میکنه غیر از خداست، نه این که ربطی به خدا نداره، یعنی من با خدا ارتباط دارم، یعنی من خدا دارم، خدا کجای منه، نمیفهمه، دنبال خدا میگرده تو اعضا و جوارحش که ببینم فطرت کجای من، فطرت، خدا رحمت کنه آقای زیاوادی رو. یه دفعه سرما خورده بود، مریض شده بود، از من خواست که برم جاش منبر، مجلسی که داشت جمعه ها صبح مجلس رو اداره کنم، یه خط حق استادی گردن ما داشت و ما قبول کردم و اونجا راجع به فطرت حرف زدم که فطرت همه بشر الهیه. اومدم پایین یه پیرمردی اومد ایراد گرفت همین قشر، از همین قشر کذایی، حرف چیه شما زدی؟ گفتم آیه قرآنه، چون فهم که نداره که من از فهم بهش بگم. دنشم که بالا رفته بود دیگه، وقت این که بفهمم گذشته بود. از احادیث آوردم، از احادیث کافی همونجا بهش گفتم. اصول کافیه که کل مولودن یولد و علی الفطره و هو توحید، فطرت توحیدی، بر فطرت توحیدی خدا آفریده انسان رو. یعنی احد، قل هو الله احد. نمیفهمه که من، نمیشه که به این راحتی نیست، فهم میخواد. یه عمری ذهن اینو پر کردن از یک سری خداهای دروغی و صفات دروغی برای خدا، یعنی مفاهیم، مفهوم خدا پر شده ذهن. این نمیتونه از ذهن بیاد بیرون تا فطرتش رو وجدان کنه، فهمش رو بیابه، بفهمه. ما باید استدلالمون وجدانی باشه. تو همه امور سعی کنیم که وجدانی استدلال کنیم. مثل همین اجتماع نقیض این محال است. کی گفته اجتماع نقیض این محال است؟ خدا. خدا. خدا شاهد اجتماع نقیض این محال است. میگی نه؟ به این دلیل که اگر بگم هم محال است هم محال نیست، خودت میگی این حرف غلطه. چرا تناقض میگی؟ از کجات اومد این حرف؟ از کجات اومد زدی؟ اینجوری فطرت رو ما باید بکشیم بیرون. ما باید فطرت رو بیدار کنیم، فهم انسانها رو بیدار کنیم. این دفینه است. قرآن رو خدا نازل کرده تا این دفینه رو بیاد، مدفون روی ذهن و ذهنیات و افکار و عقاید دیگران، این کنار بره، خودش رو نشون بده. اینو میگیم انا الیه راجعون، به خدا رجوع کنیم. داریم، خدا داریم، باید بهش رجوع کنیم. و تا این اتفاقم نیفته ما خدا باور نشدیم، هنوز ایمان به خدا نداریم. درجه اول ایمان به خدا رو نداریم، یعنی هنوز قدم اول رو بر نداشتیم. تا حالا بماند تا 10 درجه ایمان.